میدونی ما همیشه وقتی درباره آینده تکنولوژی و هوش مصنوعی حرف می‌زدیم یه تصویر خیلی خاص تو ذهنمون بود.
یه تصویر از یه فضای ابری نامحدود.
دقیقاً. دیتا سنترهایی که مثل یه اقیانوس بیکران از اطلاعات و قدرت پردازش عمل میکنن و خب هیچ مرزی برای اونا تعریف نشده.
آره، فکر میکردیم تنها محدودیتمون قدرت تخیل انسانه.
راستش منم همین فکر رو میکردم. اما اگه به شما که الان دارید به این بررسی عمیق گوش میدید بگم که این اقیانوس بیکران تو بهار سال 2026 با سرعت خورد به یه دیوار بتونی و خیلی سخت.
چی؟ یه تصادف تمام عیار؟
100%. برای درک این برخورد بیایید مستقیم بریم به مارس 2026. شرکت متا، یکی از ثروتمندترین غول‌های فناوری دنیا، با یه قرارداد 10 میلیارد دلاری تو دستش رفت سراغ گوگل
و اساسا گفت این پول ما برای استفاده از قدرت پردازش ابری شما.
آره، و حدس بزن گوگل چی گفت؟ گفت شرمنده، کامپیوترامون تموم شده.
عجب جوابی.
واقعا بسیار خوب. بیای موضوع رو باز کنیم و ببینیم چطور ابرهای نامحدود تکنولوژی ناگهان پر شدن و چرا دوران هوش مصنوعی به عنوان یه سرویس داره میمیره. اصلا این اتفاق چطور برای متا رقم خورد؟
ببین، برای درک عمق این شوک تاریخی باید برگردیم به آگوست 2025. متا تو اون زمان به شدت به یه مدل هوش مصنوعی قدرمند نیاز داشت
تا بتونه اون بار پردازشی کارهای حیاتیشون رو به دوش بکشه، درسته؟
دقیقاً. هدفشون استفاده از مدل جمانای گوگل بود، چون خب مدل منبع باز خودشون یعنی لاما تو اون مقطع هنوز برای کارهای صنعتی فوق سنگین به بلوغ کافی نرسیده بود.
نمیتونست اون سطح از دقت و سرعت رو تضمین کنه. و وقتی میگیم کارهای حیاتی، منظورمون اصلا پروژه‌های تحقیقاتی و کوچیک نیست. ما درباره هسته اصلی کسب و کار متا حرف میزنیم.
آره، مثل تعدیل محتوا.
آره، یعنی سیستمی که باید هر روز میلیاردها پست و تصویر و ویدیو رو تو فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ اسکن کنه
تا محتوای مضر یا غیرقانونی رو در لحظه پاک کنه.
تازه بخش تشخیص کلاهبرداری هم هست. یه عملیات بیوقفه برای پیدا کردن شبکه‌های فیشینگ و حساب‌های جعلی. و علاوه بر اینها، ده‌ها هزار مهندس متا برای کدنویسی به این هوش مصنوعی وابستگی مطلق پیدا کرده بودند.
حجم داده‌ای که متا روزانه پردازش می‌کنه واقعاً تو تصور نمی‌گنجه و جمنای اون موقع بهترین ابزار برای بلیدن این داده‌ها بود.
تا اینکه مارس 2026 از راه رسید.
بله، هیئت مدیره متا با واقعیتی روبرو شد که هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد. گوگل، شرکتی که نماد اینترنت تو جهانه، کتباً به متا اعلام کرد که نمی‌تونه ظرفیت محاسباتی درخواستی اونا رو تأمین کنه.
اما صبر کن. گوگل فقط گفت نه به یه قرارداد 10 میلیارد دلاری. راستش این بیشتر شبیه یه خرابکاری عمدی تجاریه. یعنی ناگهان از متا متنفر شدن؟
نه، اصلا بحث تنفر نبود.
آخه مثل اینه که شما یه بلیت نامحدود برای یه بوفه لوکس خریده باشی. میری تو، بشقاب اول رو با لذت میخوری، اما وقتی میخوای بشقاب دوم رو برداری، مدیر رستوران میاد میگه ببخشید غذامون تموم شد.
تشبیه بوفه عالیه. اما چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که هیچ پای رقابت کینه توزانهی در میان نبود. این تصمیم از روی ناچاری مطلق بود.
یعنی واقعاً هیچی نداشتن؟
هیچی. این اولین باری بود که یه غول فناوری با اون همه دیتا سنتر رسماً به محدودیت‌های فیزیکی خودش اعتراف میکرد. تقاضا برای پردازنده‌های GPU و TPU خیلی سریع‌تر از توان زنجیره تأمین رشد کرده بود.
پس اون ذهنیت دره سیلیکون که میگفت هر مشکلی رو با خرید فضای ابری بیشتر حل میکنیم
کاملا از بین رفت. تو سال 2026 حتی بزرگترین فضاهای ابری هم تا خرخره پر شده بودن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. و البته کلمه ابر یا کلاود اینجا ما رو فریب میده. ما ناخودآگاه به یه چیز نامرئی تو آسمون فکر میکنیم،
در حالی که فضای ابری صرفاً کامپیوتر یه نفر دیگه است که توی سوله بتونی روی زمین قرار داره.
دقیقاً. و حالا این سوله ها پر شدن، اما آخه چرا؟ چی باعث شد این تقاضا ناگهان منفجر بشه؟
مؤثر اصلی نسل جدید مدل‌های هوش مصنوعی هستند، مدل‌هایی مثل GPT-5 یا جمانای 3.
اینا خیلی سنگین‌ترن، درسته؟
به شدت. برای آموزش و اجرا شدن به 10 برابر منابع محاسباتی بیشتر نسبت به نسل قبلی نیاز دارن.
او 10 برابر.
آره. این آتش باعث شد زمان انتظار برای دریافت یه پردازنده H100 انویدیا به بیش از 6 ماه برسه.
6 ماه فقط برای یه تراشه؟
ولی بحران فقط تو کمبود تراشه نیست. بحران اصلی روشن نگه داشتن اوناست.
آم. من تو منابع میخوندم که مصرف انرژی این پردازنده ها وحشتناکه. گفتن یه رک از پردازنده های H100 میتونه تا 100 کیلووات برق مصرف کنه.
100 کیلووات؟
یعنی فقط یه قفسه از این سرورها همزمان به اندازه 100 تا خونه مسکونی برق میبله.
و میدونی بدترش چیه؟ این 100 کیلووات برق در نهایت تبدیل میشه به 100 کیلووات حرارت خالص.
وای، پس سیستم خنک کننده؟
دقیقاً. اگه سیستم خنک کننده مایع فقط چند ثانیه از کار بیفته، تراشه ها عملاً ذوب میشن. پس وقتی شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی، آنتروپیک، مایکروسافت، آمازون و متا همزمان می‌خوان از این منابع استفاده کنن، شبکه‌های برق منطقه‌ای به مرز فروپاشی می‌رسن.
پس گوگل شیرفلکه متا رو بست تا یوتیوب و جستجوگر خودش زنده بمونه.
دقیقاً همینطوره.
اما ببین، من اینجا باید بحث رو به چالش بکشم. ما داریم درباره ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ بشریت حرف می‌زنیم. اینا روی کوه پول نقد نشستن.
درسته.
خب چرا خیلی ساده چک نمی‌کشن و کارخونه جدید نمی‌سازن؟ اگه سرور نیست، 10 میلیارد دلار بده کارخونه بساز.
این همون تله فکریه که مدیران ارشد رو هم گرفتار کرد. تو این بحران خاص پول حلال مشکلات نیست.
یعنی با پول نمیشه فیزیک رو دور زد؟
اصلاً. ما با یه انحصار 3 جانبه تو زنجیره تأمین مواجهیم. بیا کالبد شکفیش کنیم. گلوگاه اول تو هلنده. شرکتی به نام ASML.
همون که دستگاه لیتوگرافی میسازه.
آره، اونا تنها سازنده دستگاه‌های لیتوگرافی EUV تو کل کره زمین هستن. و میدونی توان تولیدشون چقدره؟ در بهترین حالت سالی 60 تا دستگاه، هر کدوم 300 میلیون دلار.
خب برای شنونده‌ای که تخصص سخت افزاری نداره، این EUV اصلا یعنی چه؟ چرا ساختنش اینقدر سخته؟
لیتوگرافی EUV یه شاهکار فیزیکه. اونا تو خلأ کامل قطرات میکروسکوپی قلعه مذاب رو رها میکنن و با یه لیزر قدرتمند 50,000 بار تو ثانیه به این قطرات شلیک میکنن تا تبدیل به پلاسما بشن.
50,000 بار تو ثانیه؟
آره. این پلاسما نوری تولید میکنه که مهندسان میتونن باهاش مدارهایی به اندازه چند اتم رو روی سیلیکون حکاکی کنن.
عجب، این دیگه مهندسی نیست، جادوگریه. مثل اینه که نقشه کره زمین رو روی یه دونه برنج بکشی، اونم با یه لیزر از داخل یه هواپیمای در حال پرواز.
دقیقاً. برای همینه که با میلیاردها دلار هم یه میتونی بگی فردا 100 تا از این دستگاه‌ها به من بدید.
منطقیه.
و تازه این خانه اوله. گلوگاه دوم شرکت TSMC تو تایوانه. فرض کن سیلیکون رو چاپ کردی، حالا باید بسته‌بندی بشه با فناوری کواواس.
یه لحظه، ما مدام کلمه بسته‌بندی رو میشنویم. مسلما منظور گذاشتن تراشه توی جعبه مقوایی نیست، درسته؟
نه، به هیچ وجه. مدل‌ها اونقدر بزرگ شدن که روی یه قطعه سیلیکون جا نمیشن. بسته‌بندی پیشرفته یعنی قرار دادن چندین تراشه مختلف تو فاصله میکروسکوپی از هم
تا داده‌ها بتونن در کسری از ثانیه جابجا بشن.
دقیقاً. و این کار به دقت نانومتری نیاز داره. زمان انتظار برای این مرحله تو تایوان بین 9 تا 12 ماهه.
وای.
و بعد میرسیم به گلوگاه سوم، انویدیا. اونا 90% سهم بازار طراحی رو دارن. طبق گفته دیلان پاتل، تحلیلگر نیما هدی، انویدیا قیمت H100 رو از 30,000 دلار رسونده به 55,000 دلار تو سال 2026.
یه بازار کاملا بیرحمانه. پس ایده ساختن کارخونه شخصی هم منتفیه.
آره، چون ساخت یه فب پیشرفته 20 میلیارد دلار هزینه داره. 3 تا 5 سال طول میکشه و تازه روزانه 10 میلیون لیتر آب کاملا خالص نیاز داره.
یه لحظه تعامل کنیم، 10 میلیون لیتر آب تو یه روز برای یه کارخونه کامپیوترسازی؟
بله، به خاطر نیاز به تمیزی مطلق. ویفرهای سیلیکونی باید مدام شسته بشن.
و وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، وارد بحث ژئوپلیتیک میشیم.
دقیقاً، تمرکز تولید تو تایوان یه آسیب پذیریه. قانون 52 میلیارد دلاری چیپس تو آمریکا خواست اینو حل کنه، ولی زمان میبره.
و تو همین حین چین استراتژی بهینه‌سازی نرم افزاری رو پیش گرفت تا با سخت افزار ضعیف‌تر کارایی بالاتری بگیره.
آره، اونا مجبور بودن.
خب پس اگه شرکتی به ثروت متا پشت درهای بسته میمونه، من فقط میتونم تصور کنم چه حمام خونی برای استارتاپ کوچیک‌تر راه افتاده.
اوضاع ویرانگر بود. پدیده‌ای که بهش گفتن تلفات صنعت. مثلا شرکت آنتروپیک،
یکی از پیشگامان هوش مصنوعی.
آره، قرار بود مدل کلود اوپوس 5 رو تو بهار 2026 عرضه کنن، اما زیرساخت ابری آمازون نتونست ظرفیت بده.
و نتیجه؟
عرضه مدل با 9 ماه تأخیر مواجه شد. 9 ماه تو این صنعت یعنی یه عمر عقب موندن.
بله، و کاربرای عادی هم ضربه خوردن. پلتفرم میدجرنی مجبور شد کیفیت پیشفرض تصاویر رو کاهش بده تا هزینه ها کنترل بشه. مدیر عاملشون گفت یا افت کیفیت یا 300% افزایش قیمت.
اما دردناکترین نمونه استابیلیتی ای آی بود. خالق استیبل دیفیوژن. درآمدشون ماهی 4 میلیون دلار بود.
که عدد خوبیه.
اما صورت حساب ابریشون 8 میلیون دلار بود.
وای، 4 میلیون درآمد، 8 میلیون هزینه فیکس. این که دستگاه پولسوزه.
و در نهایت به خاطر بحران نقدینگی خودشونو با افت 70% ارزش فروختن به شرکت کوهیر. یان لکان اینجا یه جمله تاریخی داره، گفت ظرفیت محاسباتی از خود الگوریتما مهمتر شده.
خیلی جمله سنگینیه. خب حالا بیا برگردیم به بازمانده داستانمون. متا چه واکنشی نشون داد؟ مارک زاکربرگ تسلیم نمیشه.
زاکربرگ کل فلسفه رو تغییر داد. تو آوریل 2026 متا یه مدل اختصاصی به نام میوز سپارک رو معرفی کرد، فقط برای استفاده داخلی.
و نوآوری فنی این مدل عجیب بود. تکنیک فشرده سازی افکار و معماری مخلوطی از خبرگان یا MOE.
این ترکیب یه شاهکار مهندسی برای دور زدن محدودیت سخت افزاری بود.
برای اینکه شنونده های ما فشرده سازی افکار رو درک کنن، من یه تشبیه دارم. مثل اینه که یه دانش آموز باهوش داشته باشی و به جای اینکه برای یه سوال ساده یه مقاله 10 صفحه‌ای بنویسه
که کلی وقت میگیره،
آره، بهش یاد بدی یه خلاصه 1 صفحه‌ای اما بی نقص بنویسه. کیفیت همونه اما زمان و منابع خیلی کمتری مصرف میشه.
تشبیه بی نظیریه. مدل یاد گرفت از کوتاه‌ترین مسیر به جواب برسه، اما بخش دوم یعنی MOE جذاب‌تره.
یعنی همون مخلوطی از خبرگان؟
آره. تو مدل‌های سنتی وقتی یه سوال می‌پرسی، میلیاردها پارامتر همزمان فعال میشن، اما MOE مثل یه بیمارستان بزرگه.
چطور؟
کم برای هر درخواست فقط بخشی از شبکه که متخصص اون موضوع فعال میشه.
فوق‌العاده است. یعنی فقط چراغ همون کوچه رو روشن میکنن و آمارش هم خیرت کننده است. 45 میلیارد پارامتر داره، ولی 10 برابر کارایی بهتر از لاما 4.
و هزینه‌اش تو سرورهای متا فقط 30 سنت به ازای هر 1 میلیون توکن.
باور نکردنیه. رتبه 4 جهان رو هم گرفت. اما این تغییر استراتژی روی مهندسان داخل متا چه تأثیری داشت؟
اولش سخت بود. قبلاً 65 هزار کارمند متا دسترسی نامحدود به مدل گوگل داشتن، روزی 5 میلیون کوئری می زدن.
و بعد محدود شدن؟
بله، هر کاربر به سقف 10 هزار پرسش تو ماه محدود شد. درخواستای روزانه 76% سقوط کرد و رسید به 1.2 میلیون.
کارمندا کلافه شده بودن.
آره، اما وقتی میوز سپارک با اون سرعت وارد شبکه شد، ورق برگشت. الان 68%شون مدام از همین ابزار استفاده میکنن.
خب همه اینا چه معنایی داره برای شما که الان دارید گوش میدید؟ اگه شرکت شما امروز به API های هوش مصنوعی تو فضای ابری وابسته است، باید از خودتون بپرسید اگه فردا این API قطع بشه چی؟ آیا پلان B دارید؟
این یه سوال مهم را مطرح میکنه. ما وارد دوران حاکمیت هوش مصنوعی شدیم.
استقلال در هوش مصنوعی دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورته.
دقیقاً. بهینه‌سازی مدل‌ها و انجام کار بیشتر با منابع کمتر حالا بزرگترین مزیت رقابتیه. و پیش‌بینی میشه این بحران کمبود تا اواسط سال 2027 ادامه داشته باشه.
تا کارخونه‌های جدید TSMC و NVIDIA به ظرفیت برسن.
آره، و تا اون زمان شرکت‌هایی که نتونن خودشون رو وفق بدن حذف میشن.
بسیار خوب، بیا موشکافی امروز رو جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم چطور یه مشکل سرور بین گوگل و متا پرده از یه بحران فیزیکی بزرگ تو زنجیره تأمین جهانی برداشت.
بحرانی که نشون داد فضای ابری چقدر به خاک و آب و برق روی زمین وابسته است.
و قواعد بازی تغییر کرد. بهینه‌سازی جایگزین قدرت خام شد. متا با ناآوری‌های مثل فشرده‌سازی افکار از این بحران نجات پیدا کرد.
و یه مسیر جدید ساخت.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما رو با یه ایده جذاب تنها بذارم. اگه این استراتژی انجام کار بیشتر با منابع کمتر بشه استاندارد جدید، چه بلایی سر مدل‌های غول‌پیکر میاد؟
سوال خوبیه.
آیا ممکنه آینده واقعی هوش مصنوعی اصلاً تو دیتا سنترهای عظیم نباشه؟ شاید چند سال دیگه قدرتمندترین هوش‌های مصنوعی جهان به شکل مدل‌های فوق بهینه شده مستقیماً و کاملاً آفلاین تو گوشی‌های هوشمند جیب خود شما در حال اجرا باشن.
تصور کنید چه تحولی تو حریم خصوصی و سرعت رخ میده.
دقیقاً. تا بررسی عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.